سلام و اوقاتتان بخیر. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدین. من ستار فروخ به همکاری فنی طاهر روشان میزبان شما هستم. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اعلام کرده که صدها آله و تجهیزات موسیقی را در ولایت‌های پروان و لغمان به آتش کشیده است. این وزارت امروز گفت که 500 قلم آله موسیقی در پروان و 100 قلم دیگر در لغمان که در جریان یک سال گذشته جمع آوری شده بودند به آتش کشیده شدند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در بیش از 4 سال گذشته در افغانستان موسیقی را در این کشور ممنوع کردند. شرکت برشنا در افغانستان تحت کنترل طالبان است. تمدید قرارداد خرید برق از ایران برای سال 1405 خورشیدی خبر داده است. این شرکت امروز چهارشنبه در اعلامیه گفت این قرارداد در جریان سفر هیئت از مسئولان برشنا به تهران امضا شده است. افغانستان برق مورد نیاز خود را از ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران وارد می کند و به برق وارداتی عمدتا متکی است. جیسی جکسون رهبر جنبش حقوق مدنی ایالات متحده در 84 سالگی درگذشت. مرگ او روز سه شنبه 28 دلو در بیانیه از سوی خانواده اش تایید شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در شبکه اجتماعی خود جکسون را به عنوان شخصیت تکرار نشدنی یاد کرده و گفته که در مسیر تلاش‌های این رهبر نامدار حقوق مدنی برای توانمندسازی سیاه‌پوستان آمریکا از او حمایت کرده است. جکسون یکی از نزدیکان مارتین لوتر کینگ خوانده می شد که از دهه 1960 فعالیتش را به حمایت از حقوق سیاه‌پوستان آمریکا و دیگر جوامع به حاشیه رانده شده آغاز کرد. ایران از آمادگی برای برگزاری تمرینات مشترک نظامی با روسیه در بحیره عمان و شمال اقیانوس هند خبر داده است. رسانه‌های ایران به نقل از فرمانده نیروی دریایی این کشور گزارش دادند که این تمرینات نظامی سر از روز پنجشنبه 30 دلو برگزار خواهد شد. این تمرینات چند روز پس از آن آغاز می شود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مانورهای را در تنگه هرمز انجام داد. و در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت بیستاوره قرار است تیم افغانستان فردا پنجشنبه به مساف تیم کانادا برود. این بازی در ورزشگاه چینای هند برگزار خواهد شد. تیم افغانستان پیش از این در این جام سه بازی را انجام داده که در نتیجه در برابر نیوزیلند و آفریقای جنوبی شکست خورد، اما در برابر امارات متحده عربی پیروز شد. جام جهانی کرکت بیستاوره به میزبانی مشترک هند و سریلانکا برگزار شده. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. هشدار سازمان جهانی صحت.
WHO از احتمال افزایش خطر بیماری ملاریا در برخی مناطق افغانستان خبر داده است.
آغاز ماه رمضان زیر سایه فقر در افغانستان.
امروز روز اول رمضان است. من به خدا قسم می خورم که در خانه من آرد نیست. خیلی جگرخونه هستم.
گزارش هم داریم در این باره که داشتن موتر در افغانستان از روی نیاز است یا علاقمندی.
من موتر را برای چکر خریدم. موتر مدل 2000 است. با آن چکر می زنیم. گاهی ننگرهار می رویم، گاهی جای دیگر.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. سازمان جهانی صحت WHO اعلام کرده که در ولایت‌های شرقی و جنوب شرقی افغانستان بیش از 3/4 مردم با خطر ابتلا به بیماری ملاریا روبروند. این سازمان هشدار داده که بارندگی‌های شدید، افزایش درجه حرارت و تابستان گرم زمینه مناسب را برای افزایش پشه‌های ناقل ملاریا فراهم می‌سازد. بیشتر در این گزارش.
سازمان جهانی صحت یا WHO از احتمال افزایش خطر بیماری ملاریا در برخی مناطق افغانستان خبر داده است. این سازمان روز سه‌شنبه 28 دی در اعلامیه که در صفحه ایکس خود نشر کرده گفته که در مناطق شرقی و جنوب شرقی افغانستان بیش از 3/4 باشندگان هر سال در فاصله ماه‌های جون تا نوامبر با خطر ابتلا به بیماری ملاریا روبرو می‌شوند. در این اعلامیه آمده که بارندگی‌های شدید، افزایش درجه حرارت و تابستان‌های گرم شرایط مناسب را برای تکثیر پشه‌های ناقل ملاریا فراهم می‌کند. WHO افزوده که پس از کاهش موارد ملاریا در افغانستان میان سالهای 2018 تا 2021 شمار مبتلایان در سال 2022 افزایش یافته و در سالهای 2024 و 2025 نیز همچنان در سطح بلند باقی مانده است. ولایت‌های ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان از جمله آسیب‌پذیرترین ولایت‌ها در برابر این بیماری دانسته شدند. ادوین سالوادور، نماینده سازمان جهانی صحت در افغانستان، هشدار داده که ملاریا فشار سنگینی بر جوامع آسیب‌پذیر و ویژه زنان و کودکان وارد کرده است. با این حال او تاکید کرده که جلوگیری از گسترش این بیماری از طریق تداوم اقدامات وقایوی، حمایت و هماهنگی امکان‌پذیر است. در همین حال شماره از باشندگان ولایت‌های شرقی می‌گویند که هر سال در فصل تابستان از بیماری ملاریا رنج می‌برند. سنالا باشنده ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان به رادیو آزادی گفت:
هر کال دیوری پر رسیدو سره ملاریا،
هر سال با رسیدن تابستان ملاریا در اینجا بسیار افزایش می‌یابد. در خانه ما هر سال 2 یا 3 نفر مبتلا می‌شوند. ملاریا بیماری بسیار خطرناک است و تب شدید دارد. مردم فقیرند و حتی توان بردن مریض به دکتر را ندارند. چه رسد به اینکه راه‌های جلوگیری از پشه‌های ملاریا را جستجو کنند.
عبدالرزاق باشنده ولسوالی کامی ولایت ننگرهار نیز به رادیو آزادی گفت که نبود امکانات صحی سبب شده مردم به شکل خودسرانه سابلیت یا دواهای ضد ملاریا استفاده کنند.
چند روز پیش پسر 8 ساله هم تب شدید همراه بالرزه داشت. وقتی او را نزد دکتر بردیم، آزمایش خون نشان داد که ملاریا دارد. دوا گرفتیم و حالا وضعیتش بهتر است. مشکل اساسی این است که در مرکز صحی دولتی خدمات لازم وجود ندارد و مردم مجبور میشن به دکتران خصوصی مراجعه کنند که متاسفانه بسیاری توان پرداخت از این آن را ندارند. من دیدم که بعضی ها حتی بدون آزمایش خون مستقیما از دواخانه دواهای ضد ملاریا میخرند و استفاده می کنن.
اما کارشناسان صحی هشدار میدن که استفاده خودسرانه از دواهای ملاریا بدون مشوره دکتر میتواند خطرناک باشد. به گفته آنان موجودیت آب‌های استاده در نزدیکی مناطق مسکونی، موقعیت جغرافیایی ولایت‌های شرقی، مهاجرت، بارندگی‌ها، هوای گرم و فقر اقتصادی از عوامل اصلی افزایش موارد ملاریا در این مناطق است. دکتر اسدالله حسین زی، استاد فاکولته طب در ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
در ولایت های شرقی افغانستان شرایط اقلیمی، منابع آب، وضعیت زراعتی، فقر، رفت آمد های مرزی و مدیریت ضعیف کنترل پشه ها از عوامل افزایش ملاریا است. تا زمانی که این عوامل به گونه درست مدیریت نشوند، ملاریا در این منطقه به عنوان یک بیماری رو به افزایش باقی خواهد ماند و هر سال هزاران تن به آن مبتلا خواهند شد.
و افزود که ملاریا یک بیماری ساری میکروبی است که از طریق پشه از فرد بیمار به فرد سالم انتقال می کند و بیشتر کودکان و زنان باردار را متاثر می سازد. سازمان جهانی صحت بیشتر هشدار داده بود که 77% جمعیت افغانستان در معرض خطر ابتلا به ملاریا قرار دارند. تب شدید، تهوع و بی‌اشتهایی از مهمترین علائم بیماری ملاریا دانسته می شود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. امروز 29 دل و نخستین روز ماه رمضان در افغانستان و بسیاری کشورهای اسلامی دیگر است. شماری از خانواده ها در افغانستان از آمادگی ها برای تهیه افطاری و سحری میگویند، اما برخی دیگر میگویند که حتی توان تهیه ابتدایی ترین مواد خوراکی برای افطاری و سحری را ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
چهارشنبه 29 دل، روز اول ماه رمضان، همزمان با بسیاری از کشورهای اسلامی در افغانستان آغاز شد و میلیون ها افغان اولین روز روزداری را گرامی داشتند. عاطفه باشنده شهر کابل در مورد به رادیو آزادی می گوید:
معمولا در روز اول ماه رمضان ما غذای مختلف را تهیه میکنیم، مثلا ماشک، بولانی، منتو، همه چیزایی که مثلا حواسانه باشه ما در اول ماه مبارک رمضان را تهیه میکنیم و روز خدا مثلا با آماده که برای همه رمضان سپری میکنیم.
گرامی داشت از این روز در افغانستان اما برای همه یکسان نیست. بسیار از خانواده ها میگویند که توان تهیه ابتدایی ترین مواد خوراکی را ندارند. گلدسته زنی که سرپرستی چهار فرزندش را به تنهایی بر عهده دارد از وضعیت دشوار زندگیش چنین میگوید:
امروز روز اول رمضان است. من به خدا قسم میخورم که در خانه من آرد نیست. خیلی جگرخون هستم.
او میافزاید که بیکاری و نبود درآمد ثابت زندگی را برایش دشوارتر از گذشته ساخته و بیشترین نگرانیش نگاه های منتظر کودکانش هنگام افطار است. یک زن دیگر از ولایت پروان که نهادنامش در گزارش گرفته شود نیز از تنگ دستی شکایت دارد.
قرار روزه بدن است که دیم نگه نمی جایم در قرار است که دیگه تو مطمئن روز واسه قدر دارم می دیم اگر سک پشت رای شانیم سالوی تو پیزی تو جانم بدر دست ما برسمان چای چی جور می شه که بخوری سال پس شوی قگه مربا باشه تا قیماخ باشه یک چیز دیگه باشه مرزما چیزا می خورم برنج پا می کنن وقت پا می مونه که تا برنج دفر کشمش باشه بخورم.
بر بنیاد گزارش دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد که در 3 دسامبر سال قبل منتشر شده، نزدیک به 22 میلیون افغان در سال جاری میلادی به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد 5 روز قبل در پیام به مناسبت آغاز ماه رمضان گفت که بسیار از مردم در افغانستان، یمن، غزه، سودان و دیگر مناطق با جنگ، گرسنگی، آوارگی و تبعیض روبرو هستند و جامعه جهانی باید برای پر کردن شکاف‌ها، رساندن کمک و امید به نیازمندان و حفظ حقوق و کرامت هر انسان تلاش کند. در این حال شمار از شهروندان افغانستان نیز می‌گویند که رمضان ماه امید، همدلی و دستگیری از نیازمندان است. مهرنگیز از ولایت تخار در صحبت با رادیو آزادی گفت:
این ماه بخشش است، ماه دوری از گناه، ماه مغفرت است، ماهی است که ما باید تسلیم هم دیگر را بگیریم. کسایی که دارن باید به نیازمندان کمک کنن. اقتصادی همه اقتصادی بالایی نیست.
علی حیدر باشنده ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان نیز از مشکلات اقتصادی مردم در مناطق دوردست سخن میگوید:
متاسفانه مشکلات اقتصادی بسیار زیاد است، بخصوص برای مردم دهات و مناطق دوردست. بسیاری از خانواده ها فقیر هستند، اما با وجود این همه سختی ها در این ماه مبارک با ایمان قوی و به عبادت و روزه‌داری خود ادامه میدن.
در کنار این وضعیت برخی نهادهای امدادرس آن وعده دادند که در جریان این ماه کمک‌هایشان را افزایش می‌دهند. استیفن رودریگز نماینده برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP در افغانستان سه‌شنبه 28 دل در یک ویدیو در شبکه X گفت که ماه رمضان یادآور اهمیت شفقت، همبستگی و حمایت از یکدیگر به ویژه در زمان‌های دشوار است و تأکید کرد که این نهاد همچنان در این ماه در کنار مردم افغانستان خواهد ایستاد. پیش از این شمار از عالمان دین نیز هم ما را بر اهمیت وحدت، صبر و رسیدگی به فقرا در این ماه تأکید کرده و از مردم خواستند که با وجود مشکلات روحیه همدلی و همکاری را تقویت کنند.
در همین حال مردم در افغانستان از افزایش بهای مواد غذایی در بازارهای این کشور در ماه رمضان نگرانند و میخواهند که جلوی آن گرفته شود. گزارش در این مورد.
شماره از باشندگان ولایت‌های افغانستان میگویند که بهای مواد خوراکی اولیه در بازارها افزایش یافته است. آنان میگویند که از یک سو بیکاری و مشکلات اقتصادی و از سوی دیگر افزایش قیمت مواد خوراکی زندگی را بر آنان دشوار ساخته. عباد الله باشنده منطقه ارزان قیمت کابل به رادیو آزادی گفت:
سر از حالا قیمت برنج، روغن، شیر و دیگر مواد بالا رفته است. مردم فقیرند. کار و روزگار وجود ندارد. حکومت باید جلوی افزایش قیمت ها را بگیرد.
گلبوت یک از باشندگان ولایت نینگرهار نیز در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کرد که هر سال با فرارسیدن رمضان بهای مواد خوراکی اولیه افزایش می‌یابد.
پنور هوادونه که روزی مبارک میشه را نگدیشی دخوراکی
در دیگر کشورهای اسلامی با آمدن رمضان قیمت ها کاهش میابد، اما در کشور ما متاسفانه با آمدن رمضان نرخ ها بالا میرود. مردم فقیرند، کاروبار متوقف است، مهاجران تازه برگشتند. با در نظر داشت این شرایط تاجران باید بر مردم خود رحم کنند.
سیرت باشنده شهر مزار شریف در ولایت بلخ نیز به رادیو آزادی در این مورد میگوید:
سب کنترل باید کنند دیگه، چون کل مردم افغانستان غریب است و وای ساندگان چی نمیده باید ارزان باشه که یک مسلمان بخره بتانه که ما این بارک رمضان با خوشی و خوبی سپری کنه.
عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در مورد این درخواست‌ها و پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما به تازگی نوردین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در دیدار با رهبری اتاق کسب‌وکاران و دکانداران و مسئول اصناف از آنان خواسته که در ماه رمضان از افزایش قیمت‌ها خودداری کنند. در بیانیه‌ای که روز شنبه 25 دل و در صفحه اکس این وزارت نشر شده، آمده که مسئولان یاد شده اطمینان دادند که مواد مورد نیاز به اندازه کافی در بازار موجود است و در ماه رمضان افزایش قیمت رخ نخواهد داد. با این حال، برخی شهروندان می‌گویند تنها وعده کافی نیست و باید اقدامات عملی و نظارت جدی صورت گیرد. شماره از عمده فروشان در بازار مندوی کابل نیز می‌گویند که از هفته گذشته به این سو بهای برخی از مواد اولیه خوراکی افزایش یافته. آنان بر رادیو آزادی گفتند که هفته گذشته یک بوجی 7 سیره آرد به 1420 افغانی به فروش می‌رسید، اما اکنون به 1510 افغانی به فروش می‌رسد. یک سیر بوره پیش از این 340 افغانی بود، اما اکنون به 360 افغانی رسیده است. همچنان بهای یک بوجی 3.5 سیره برنج الان است حدود 700 افغانی افزایش یافته، به گونه‌ای که هفته گذشته 2800 افغانی بود و اکنون به 3500 افغانی رسیده است. به همین ترتیب در هر سیر دال و لوبیا نیز میان 10 تا 40 افغانی افزایش به میان آمده. با این حال، به گفته آنان بهای روغن کاهش یافته. هفته گذشته 10 لیتر روغن 1250 افغانی بود، اما اکنون به 1080 افغانی رسیده.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
قانونگذاران ترکی در گزارش خواستند که جنگجویان کرد که سلاح‌های خود را به زمین گذاشتند در جامعه مدغم شوند، هرچند تاکید کردند که عفو عمومی در کار نخواهد بود. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
یک کمیسیون پارلمانی ترکیه روز چهارشنبه با اکثریت قاطع به گزارش رأی مثبت دادند که انجام اصلاحات حقوقی را همزمان با خلع سلاح حزب کارگران کردستان یا PKK پیش بینی میکند، اقدامی که روند صلح با هدف پایان دادن به دهها درگیری را پیش میبرد. PKK که از سوی ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود، سال گذشته حملات خود را متوقف کرد و اعلام کرد که سلاح‌هایش را زمین گذاشته و منحل خواهد شد. این گروه از انقره خواسته اقدامات انجام دهد تا اعضایش بتوانند در سیاست مشارکت کنند. این گزارش حدوداً 60 صفحه‌ای نقشه راه برای پارلمان پیشنهاد می‌کند تا قوانین را تصویب کند، از جمله یک چارچوب حقوقی مشروط که از قوای قضایه می‌خواهد قوانین را بازنگری کرده و با احکام محکمه اروپایی حقوق بشر و محکمه قانون اساسی ترکیه مطابقت دهد. این گزارش با رأی مثبت 47 تن از 50 عضو کمیسیون تصویب شد. اهداف اصلی آن ترکیه آری از تروریسم و تقویت دموکراسی عنوان شده و بر توافق احزاب سیاسی تاکید دارد که اصلاحات و خلع سلاح باید به صورت متقابل و همزمان پیش برود. بخش مربوط به اصلاحات حقوقی اجرای آن را به خلع سلاح کامل PKK مشروط می کند. در گزارش آمده که قانون باید با هدف ادغام دوباره افرادی که سلاح و خشونت را رد می کند در جامعه تدوین شود، اما همزمان تاکید شده که مقررات حقوقی نباید در جامعه تصور مسئولیت از مجازات یا عفو عمومی ایجاد کند. نظرسنجی ها نشان می دهد که عفو اعضای PKK در میان بسیاری از شهروندان ترکیه محبوب نیست. از سوی دیگر PKK به طور نمادین شماری از سلاح‌های خود را سوزانده و اعلام کرده که در گام نخست برای ادغام قانونی در جامعه نیروهای باقی مانده خود را از ترکیه خارج می کند، اقدامی که در پی فراخوان رهبر این جنبش صورت گرفته است.
بیشتر از خبر،
آیا داشتن موتر در افغانستان یک نیاز است یا علاقمندی و یا هر دو؟ شما چه فکر میکنین؟ گزارش در این باره داریم که تا دقایق دیگر پخش میشود. دیدبان حقوق زنان افغانستان در گزارش از ثبت و مستندسازی 411 مورد نقض حقوق زنان و دختران در سال 2025 در این کشور خبر داده است. این نهاد همچنان حداقل 76 مورد قتل عمدی زنان و دختران را در سال گذشته میلادی ثبت کرده است. با زاکره حکمت رئیس دیدبان حقوق زنان افغانستان گفتگو کردم و نخست از او خواستم که درباره این یافته های خود جزئیات بدهد.
یافته های ما نشان می‌دهد که محدودیت ها نه تنها فقط به عرصه اجتماعی و یا اداری محدود مانده، بلکه ساختارهای رسمی و تصمیم های سیاسی زمینه حذف تدریجی زنان از زندگی عمومی را از جامعه کاملا فراهم کرده و ما 411 تا مورد نقض پایش حقوق بشر علیه زنان و دختران را مستند کردیم که 296 مورد شامل خشونت مستقیم توسط نیروهای حاکم در افغانستان بر ما نشان می‌دهد. یعنی به این معنا میشه که نهادهایی که قدرت به دستشان داره منبع اصلی ناامنی در افغانستان تبدیل شده. انواع خشونت بررسی کردن اعضای تحقیق ما که 76 مورد قتل عمدی زنان ثبت شده که ما فکر میکنیم بیشتر از اینا شاید ثبت شده باشد، ولی اکثرشان یا در خبران نیامدن یا به شکل سانسور شدن و یا بعدن خبر نشر شده بعدن دوباره مجبور شدن که حذف شود. عمدتاً ناشی از مقاومت در برابر ازدواج اجباری یا مثلا مصادره اموال و زمین نشان و یا امتناع از بازگشت به روابط خشونت‌آمیز میتونه دلیلش باشد. مجازات های بدنی است که 130 مورد شلاق زدن علنی در جامعه را ثبت شده که 118 مورد ضرب و جرح شدید ثبت شده. بازداشت های خودسرانه و ناپدیدسازی یکی از موارد دیگه که 72 مورد بازداشت شده را ثبت کردیم. بحران سلامت روان و موارد خودکشی هم هست که 32 مورد خودکشی منجر به مرگ، اینا خودکشی کردن ولی بعض وقت اقدام به خودکشی میزنن ولی نفر نمیمورن. اونها 32 مورد شاید هم بیشتر ازی باشد.
شما این بررسی ها را چیگونه انجام دادین؟ در چی مدت؟
داده ها ما هم در داخل خود افغانستان در شهرهای مختلف و خارج از افغانستان اعضا داریم. این داده ها کاملا روزانه جمع آوری شده و ما یک سیستم داریم که اون سیستم ثبت و راجستر میشه و هر داده 2 تا 5 منبع مختلف باید تایید شده باشد. و این سال هم سال 2026 سیستم ما طوری عیار شده که روزانه همه داده ها جمع آوری میشه و از این به بعد تصمیم داریم که ماهانه را شریک شود.
در گزارش شما 76 مورد قتل عمدی زنان و دختران در سال 2025 ذکر شده. عمدتاً در کدام ولایات این موارد ثبت شده و آیا شما تانستین که عاملان قتل را هم مشخص کنین؟
عاملان قتل بله، ما یال برتون چیزا میتونم بگم که در کدام شهرها خیلی زیاد هستن، خصوصا کابل در کل، نه تنها قتل، در کل آمار عمومی از 411 تا خشونتی که در راپور ما ذکر شده کابل بالاترین آمار را داره. دلیلش هم شاید این باشد که فرمان ها تماما در کابل اکثرا اول اقدامات فوری میشه و یا خبرنگارا در اونجا وجود دارن و یا مثلا مردم کوشش میکنه اینترنت و اینا دسترسی دارن کوشش میکنن که پخش کنن. 65 واقع در کابل هست، 35 واقع در هرات، 28 واقع هم در ننگرهار هستن، 22 در بامیان، 17 در غور و 244 از دیگر شهرها هستند. و سوال دوم تا جواب شیرم میشه ذکر کنم که اکثرا فرق میکنه، در خانه هستن، مرکز خشونت، شوهرشان، فامیلشان و اقاربشان، اقارب نزدیکشان بودن میتونه. و اما طور که من در اولم گفتم بیشترین خشونتی که ذکر شده در راپور عاملش خود مقامات بوده که میشه 296 تا از 411 296 مورد شامل خشونت میشه که مستقیم توسط نیروهای حاکم انجام شده.
نگرانی عمده شما و پیشنهادات شما چی است؟
نگرانی عمده کل مردم یا زنا که در افغانستان زندگی میکنن این است که نباید خشونت ها نباید کاملا عادی تلقی شود. دیگه مثلا زنان که در افغانستان زندگی میکنن دیگه ایر نمیخواه که فقط یک مثلا مقاماتی بلند رتبه دیگه کشورها یا مثلا جامعه بین المللی فقط یک واکنش ساده نشان نتن، بلکه حق از اینا رو باید دادخواهی کنن برای حقشان و باید اقدامات فوری و عملی باید انجام شود. فشارهای سیاسی، فشارهای مدنی باید ترتال رژیمی که فعلا در افغانستان هستن باید وارد شود، چون ما به این چی هستیم، به این باور هستیم که عادی سازی وضعیت کنونی یا سکوت در برابر آپارتاید ساختاری که در افغانستان فعلا هستن، نه تنها خیانت برای زنای افغانستان بلکه یک تهدید بسیار بزرگ برای اصول بنیادین حقوق بشر در سطح جهان گفته میشن.
گفتگوی بود با زاکره حکمت، رئیس دیدبان حقوق زنان افغانستان. اینجا رادیو آزادی است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
شنونده رادیو آزادی هستین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب، اینستاگرام و واتساپ دنبال کنید. یک بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. آیا داشتن موتر در افغانستان یک نیاز است یا علاقه‌مندی و یا هر دو؟ در حالی که نبود ترانسپورت منظم شهری در افغانستان، داشتن موتر را برای بسیاری به یک ضرورت مبدل کرده، شماری از خانواده‌ها فراتر از نیاز چندین موتر دارند. در این گزارش شماری از باشندگان ولایات مختلف و موترفروشان دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.
بهار یکی از باشندگان منطقه کارتینو کابل که برای رفتن به محل کارش از موتر استفاده می کند می گوید اگر مجبور نمی بود هرگز موترش را به جاده نمی کشند.
ولدی بیروبار تشی بورم و دتیل رو دی.
وقتی این بیروبار را می بینم قیمت بلند تیل را مصرف عوارض را، اینها همه اینقدر اعصاب آدم را خراب می کند که اگر مجبور نمی بودم والا موترم را از خانه بیرون نمی کردم. اما صبح زود از خانه بیرون می شوم و به کار می روم. ترانسپورت شهری هم درست نیست، مجبورم.
سینه ده مجبوره منو.
اسلام الدین باشنده ولایت لغمان میگوید دو برادرش که با او در یک خانه زندگی میکنند و همچنان پدرش هر کدام موتر دارند، اما او هم به تازگی برای خودش موتر خریده است، زیرا میگوید به داشتن موتر علاقه دارد.
من موتر را برای چکر خریدم. موتر مدل 2000 است. خودم مجبوریت نیاورد. با آن چکر میزنیم. گاهی ننگرهار می رویم، گاهی جای دیگر. خلاصه وقت ما خوب تیر می شود.
به گفته شماری از موترفروشان، خرید موتر از روی علاقه‌مندی بیشتر در میان جوانان رواج دارد، در حالی که بسیاری مردم به سبب نیاز و مجبوریت‌های روزمره موتر می‌خرند. ویس احمد مسئول یکی از موترفروشی‌ها در کابل به رادیو آزادی گفت:
اگر 100% حساب کنیم، شاید 20% از روی شوق موتر می‌خرند و 80% از روی مجبوریت.
او می‌افزاید که بسیاری از افغان‌های هم که از علاقه‌مندی موتر می‌خرند، کسانی هستند که به گفته خودش از کشورهای دیگر برای رخصتی‌های درازمدت می‌آیند و بعد دوباره موترهایشان را می‌فروشند. حاجی زاهد باشنده ولایت ننگرهار که دهها مالک و راننده موترهای بزرگ و کوچک بوده است، باور دارد که داشتن موتر هم خواست فردی است و هم نیاز، اما به گفته او بیشتر مردم از روی ضرورت از موتر استفاده می‌کنند.
زیاد خلق دی ضرورت پاساس بانی استعمالی، اما محدود خلق دی.
اکثریت مردم برای رفع ضرورت هایشون از موتر استفاده میکنن و تعداد محدودی هستن که برای شوق. نظر شخصی من این است که موتر برای رفع ضرورت هاست، چون اگر شب باشد و مریض داشته باشی ممکن ریکشا یا تاکسی پیدا نکنی. پس این یک ضرورت است که اگر توانش را داشته باشی یک موتر داشته باشی تا ضرورتت را رفع کنی. البته بعضی ها شوق هم دارند. حالا همسایه های ما سه برادر هستند و سه موتر دارند، هر کدام مطابق سلیقه خود یک موتر دارند.
در مناطق دورافتاده افغانستان داشتن موتر یک نیاز جدی دانسته می شود، زیرا باشندگان این مناطق بارها به رادیو آزادی گفتند که مراکز صحی از آنها دور است و به دلیل نبود وسایل ترانسپورتی با مشکلات روبرو هستند و در برخی موارد بیمارانشان به دلیل تأخیر در رسیدن به شفاخانه جان باختند. اما در شهرها در مقابل از ازدحام بیش از حد موترها و همچنان آلودگی هوا ناشی از آن گزارش های منتشر شده است. اینکه در حال حاضر چه تعداد موتر در سراسر افغانستان در رفت و آمد است، عبدالودود خیرخواه رئیس پلان و پالیسی ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان از ارائه معلومات در این مورد به رادیو آزادی خودداری کرد.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.